سلام، من وحید هستم از گروه موسیقی The Box و همراه شما هستم با قسمت هفتم از سری پادکست های چطور از موسیقی لذت ببریم با عنوان هارمونی در موسیقی. من قسمت قبلی در مورد زمان در موسیقی صحبت کردم و در مورد کسر میزان و ریتم توی موسیقی. این قسمت رو من به هارمونی موسیقی اختصاص دادم و تلاشم این هست که با زبانی ساده شما رو با مفهوم هارمونی توی موسیقی آشنا بکنم و بعد در خلال اون تاریخچه هارمونی رو از ابتدای حالا تاریخ بشر یک بررسی بکنم براتون که آشنا بشید با تاریخ هارمونی و بدونید که هارمونی در دوران مختلف چه تغییری کرده و دچار چه تحول‌هایی شده. خب برای اینکه ما مفهوم هارمونی رو بدونیم لازم هست که بدونیم نوت‌های موسیقی چه رابطه‌ای با هم دارن. فکر نکنم کسی باشه که اسم نوت‌های موسیقی رو ندونه، همون دو ره می فا سول لا سی. منتها خیلی مهم هست که بدونیم این نوت‌ها با هم چه رابطه‌ای دارن. همونطوری که آدما با تعاریف مختلف و با مفاهیم مختلف رابطه بین خودشون رو تعریف می‌کنن، نوت‌ها هم با هم یک رابطه‌ای دارن که بر مبنای فاصله اونها از همدیگه تعریف میشه. فاصله یعنی چی؟ مثلا شما نوت دو رو در نظر بگیرید با نوت ر یک فاصله ای داره از نظر فرکانسی، یعنی فرکانس نوت دو با فرکانس نوت ر خب مسلما یک فاصله ای داره و اگه نوت دو رو به عنوان نوت پایمون در نظر بگیریم، این نوت ها همینجوری به سمت بالا حرکت میکنن و صداشون زیرتر میشه، دو ر می فا سول لا سی. ما در حالت استاندارد فاصله بین دو تا نوت رو یک فاصله در نظر میگیریم یا یک پرده به عبارتی، به جز نوت های می و فا و نوت های سی و دو که اینا با هم نیم پرده فاصله دارن. حالا ما به خاطر اینکه انعطاف پذیری نوت ها رو و اون فرکانس هایی که به عنوان نوت میشناسیم یه مقدار بیشتر بکنیم، مجبوریم تعداد نوتامون رو بیشتر بکنیم دیگه، یعنی یه جورایی این فواصل رو کوچیک‌تر بکنیم. ما در حالت استاندارد توی موسیقی غربی هر فاصله رو یا هر پرده رو تقسیم بر دو می‌کنیم و به هر کدوم از اونها میگیم یک نیم پرده. پس هر کدوم از فواصل بین نوت‌ها شامل دو تا نیم پرده خواهند بود، به جز همون می و فا و سی و دو که خودشون نیم پردن. حالا وقتی میگیم که روابط بین نوت‌ها بر اساس فاصله تعیین میشه یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا یه نوتی مثلا دو تا ر یک پرده فاصله داره ولی مثلا دو تا می دو پرده فاصله داره. این دور بودن و نزدیک بودن این نوتا به همدیگه یه جوری رابطهشون رو برامون تعریف میکنه. حالا ما خیلی وارد مباحث پیچیده فواصل بین نوتا نمیشیم، فقط صرفا اینو بدونید که این نیم پرده هایی که گفتم رو ما با دو تا علامت نشون میدیم به اسم دیز و بمول یا شارپ و فلت که شکلاشون هم احتمالاً دیدید. شکل دیز خیلی شبیه همون هشتگی هست که ما پشت کلمات میزنیم تو شبکه‌های اجتماعی و بمول یا فلت هم شبیه بی کوچیک انگلیسی هست. حالا یه مقداری شاید فرق داشته باشه ولی خیلی شبیه. وقتی نیم پرده رو بمش میکنیم، یعنی یه نوتی رو نیم پرده بم میکنیم، بهش میگیم بمول. یعنی مثلا اگه ر رو نیم پرده بمش بکنیم میگیم ر بمول. حالا اگه نوت ر رو نیم پرده زیرتر بکنیم صداش رو میشه نوت ر دیز. پس ر بمول یعنی نوت ری که نیم پرده بم شده، ر دیز یعنی نوت ری که نیم پرده زیرتر شده. و احتمالاً همونجوری که متوجه شدید ر دیز با می بمول برابره، چون بین ر و می فقط نیم پرده فاصله است و اون نیم پرده برابر با ر دیز یا می بمول هست. یعنی این دوتا از نظر اسمی با هم فرق میکنن ولی از نظر فرکانسی یکی هستن. حالا پس اون هفت تا نوتی که داشتیم به همراه دیز یا بمول هاشون تبدیل میشن به 12 تا نوت. هفت تا نوت موسیقی رو اگه بخوایم روی پیانو اجرا بکنیم صداشون اینطوری خواهد بود، از دو شروع میکنیم تا سی. و اگه اون دیز ها یا بمول ها رو بهش اضافه بکنیم و تبدیلشون بکنیم به 12 تا نوت، صداش به این صورت خواهد بود. دقت بکنید به این موضوع که اضافه کردن دیزها یا بمولها یا اون نیم پرده ها به نوت هامون باعث میشه که یه جورای حرکت نرمتر بشه و انعطاف پذیری بیشتری رو داشته باشیم. حالا اگه ما فاصله بین دوتا نوت رو بشماریم و این دیز و بمولا رو در نظر نگیریم، حالا چه نوت دیز باشه، چه بمول باشه، چه خودش باشه، به این فاصله میگیم فاصله کمی. مثلا فرض کنید دو تا سول یا دو تا سول بمول یا دو تا سول دیز، ما این دیز و بمول رو دیگه در نظر نمیگیریم، میگیم فاصله اینا 5 تاست، دو ر می فا سول که میشه 5 تا. ولی اگه اون دیز و بمول رو در نظر بگیریم فاصله اون میشه کیفی، یعنی فاصله دو تا سول بمول و فاصله دو تا سول و فاصله دو تا سول دیز، این سه تا با هم از نظر کیفی فرق میکنه، از نظر کمی فرقی نمیکنه، همشون 5 تا، ولی از نظر کیفی با هم فرق میکنه. حالا این کیفیت رو ما اسم گذاری چجوری میکنیم؟ یا میگیم پرفکت یا درست، یا ماژور، یا مینور، یا کاسته و افزوده. احتمالاً این اسم‌ها به گوشتون خورده باشه، خصوصا ماژور و مینور. پس این ماژور و مینور رو توی کیفیت این فاصله تعریف میکنیم. مثلا میگیم سوم ماژور، سوم مینور، یا پنجم درست، اینجوری. حالا اینکه چجوری اینا نامگذاری میشن خیلی وارد قضیه نمیشه، اصلا از حوصله این پادکست خارج هست. حالا من با تمام این تعاریف میخواستم به مفهوم هارمونی برسم. هارمونی یه جورایی یعنی همنوایی دو یا چند تا صدا با هم یا چند تا نوت با هم، به طوری که این نوت ها یک رابطه معناداری با هم داشته باشن و این رابطه باعث بشه که این همنوایی با هم به گوش خوشایند باشه یا به عبارتی گوش نواز باشه. مفهوم هارمونی با مفهوم چند صدایی و چند سازی و سازبندی فرق میکنه. این دوتا رو نباید با هم قاطی بکنیم. ممکنه یک آهنگی، یک قطعه 10 تا ساز داخلش باشه ولی فاقد هارمونی باشه، یعنی همشون با هم انگار یک نوا رو بزنن، و ممکنه حتی یک قطعه داشته باشیم که فقط یه دونه ساز باشه ولی در این حال هارمونی داشته باشه. پس اون چند صداییه به معنی چند صدای ساز مختلف نیست. خب ما موسیقی رو از نظر بافت به دو دسته تقسیم میکنیم، موسیقی مونوفونیک و موسیقی پولیفونیک. موسیقی مونوفونیک یا موسیقی یک صدایی یعنی موسیقی که توش همه سازها یه نوار رو بزنن، با هم دیگه یک نوت رو بزنن و نسبت به هم فرق نکنه اون نوایی که با هم میزنن. هیچ فرقی هم نمیکنه که تعداد این سازها یه دونه باشه یا چند تا باشه. و موسیقی پولیفونیک یعنی موسیقی که توش سازهای مختلف بیان نواهای مختلف بزنن، نوت‌های مختلفی بزنن، و اگه به صورت جداگونه به هر کدوم از این سازها گوش بدیم یک نوای خاص خودشون رو دارن میزنن و در کنار هم این نواها تبدیل میشن به یه بافتی که ما بهش میگیم موسیقی پولیفونیک. مثالی که میشنوید یک موسیقی مونوفونیک هست که من با گیتار الکتریک اجرا کردم. من صدای این دوتا گیتار رو تقسیم کردم توی گوش راست و چپ که شاید بتونید راحت تر تفکیکشون بکنید. درسته که صداها از نظر تمبر یا تنین یک کمی با هم متفاوتن، ولی جفتشون دارن با هم یک نوت رو میزنن. اینجا هم مثالی از موسیقی پولیفونیک که من باز با گیتار زدم. تو این مثال هم از همون دوتا صدایی که تو مثال قبلی بود استفاده کردم، منتها اگه دقت بکنید باز به گوش راست و چپتون صداها رو تفکیک بکنید میبینید که ملودی که هر کدوم دارن میزنن با هم متفاوت هست، ولی در کنار هم وقتی قرار میگیرن یک بافت گوشنوازی رو برای ما ایجاد میکنن. Thank you. ما توی تعریف هارمونی از یک کلمه استفاده کردیم به اسم گوشنواز. گفتیم که هارمونی باید گوشنواز باشه. اما این مفهوم گوشنواز یعنی چی؟ ما توی موسیقی بهش میگیم کانسوننس و به غیر گوشنواز بودن میگیم دیسوننس. مفهوم نوای کانسوننت یا گوشنواز یعنی این که دو تا نوت وقتی با هم نواخته میشن برای گوش ما حالت خوشایندی داشته باشن و گوشنواز باشن، مثل این صدا. دیسونانت یا غیر گوشنواز یعنی وقتی ما دو تا نوت رو، دو تا صدا رو با هم به صدا در میاریم، خیلی به گوشمون حس راحتی و گوشنوازی نمیده، یه جورایی تو گوشمون تنش ایجاد میکنه و حس میکنیم که یه چیزی انگار غلطه، مثل این صدا. نکته ای که در مورد نواهای دیسوننت و کانسوننت باید بهش اشاره بکنم این هست که این مفاهیم در طول تاریخ موسیقی تغییر کردن و یک دوره ای شاید بشر اگر دو تا نوت رو با هم میشنید میگفت که این دیسونانت هست یا غیر گوشنواز هست در حقیقت، ولی خب ممکنه تو دوره بعدی این نوا یا این دوتا نوتی که با هم نواخته میشدن به گوش بشر کانسوننت یا گوشنواز رسیده باشه. ما مثلا بیشتر در مورد این تغییر و تحول در تاریخ موسیقی صحبت خواهیم کرد توی این قسمت از پادکست. اگه بخوام یه جمع‌بندی بکنم از صحبتهایی که تا اینجا کردم، میشه گفت هارمونی یعنی نظم بخشیدن به موسیقی چند صدایی یا پولیفونیک، به صورتی که نواهای مختلفی که توی این موسیقی پولیفونیک هستن در کنار هم برای ما خوشایند باشن و گوشنواز باشن برای ما. حالا ما برای نظم بخشیدن به یک قطعه چند صدایی یا پولیفونیک لازم است یک سری قوانین رو رعایت بکنیم. حالا به کل این قوانین که در طول تاریخ هم تغییر کرده، پیشرفت کرده و متحول شده بهش میگن هارمونی یا قوانین هارمونی. خب حالا که یه مختصری در مورد مفهوم هارمونی توی موسیقی شنیدیم، میریم سراغ تاریخچه هارمونی توی موسیقی. اولین دوره‌ای که می‌خوایم بررسیش بکنیم دوره باستان هست، یعنی قبل از میلاد مسیح در حقیقت. واقعیت اینه که تقریباً هیچ شواهد مدون و درست و حسابی از اون دوره به دست ما نرسیده که بدونیم چه نوع سبکایی از موسیقی استفاده می‌شده، چه نوع موسیقی‌هایی ما اون دوره داشتیم. ولی چیزهایی که میدونیم اینها هستن. یکی این که اولین شواهد قطعی از وجود ساز موسیقی برمیگرده به 34,000 سال قبل از میلاد مسیح. یعنی ما باقی مونده های سازهایی که برمیگردن به اون دوره رو ما کشف کردیم و میدونیم چه شکل و شمایلی داشتن. در کنار اون همونطوری که میدونید در دوره یونان باستان شعرها و داستان سرایی های حماسی خیلی مشهوری داشتیم، مثل حماسه اودیسه یا ایلیاد اثر هومر، و این شعرهای حماسی برمیگردن به 800 سال قبل از میلاد که الان به دست ما رسیدن به صورت نوشته و مکتوب. و چیزی که میدونیم اینه که این شعرهای حماسی به صورت نمایش اجرا میشدن و در کنار این نمایش سازهایی بودن، نوازندگانی بودن که موسیقی مینواختن، ولی دقیقاً نمیدونیم که چه موسیقی هایی بوده چون کسی اینا رو ثبت نکرده. نکته بعدی این که ما با توجه به نگاره ها و سنگ نوشته هایی که وجود دارن میدونیم که چه سازهایی اون موقع استفاده می شدن، شکل و شمایل سازها اون موقع چه شکلی بودن. مثلا یکی از همین نگاره ها سنگ نوشته تاق‌بستان هست، تاق بزرگ تاق‌بستان توی شهر کرمانشاه، و اونجا می بینیم که در نخجیرگاه یا جایی که شاه ساسانی داره اونجا شکار میکنه یک عده توی قایق نشستن و دارن یک سری ساز رو مینوازن، موسیقی مینوازن اونجا، و این سازها دقیقاً قیافه‌هاشون توی اون سنگ نوشته مشخص هست. نکته بعدی این که تا قبل از فیثاغورس موسیقی خیلی حالت علمی و مدونی نداشته و نوازنده‌ها فواصل و روابط نوت‌ها رو خیلی با هم به صورت علمی نمیدونستن و صرفا تجربی به یک نتایجی رسیده بودن. منتها اولین شخصی که اومد این فواصل رو مدون کرد همون فیثاغورس مشهور هست که ما باش آشنا هستیم، همون ریاضیدان مشهور باستان که در سالهای بین 580 تا 500 قبل از میلاد زندگی میکرده. داستانی که در مورد فیثاغورس هست این هست که ایشون جایی که کار میکرده مجبور بوده برای رسیدن به اونجا هر روز از کنار یه آهنگری رد بشه و یه روز دقت میکنه میبینه که این آهنگرا وقتی که چکش رو روی سندان میزنن وزن این چکشا وقتی عوض میشه، اندازه این چکشا وقتی عوض میشه، صدایی که از اون سندان به گوش میرسه اون هم عوض میشه نسبت به این وزن چکش ها و این براش خیلی جالب به نظر میاد. میاد خودش یک سری چکش میسازه و به یک نتیجه خیلی مهمی توی تاریخ موسیقی میرسه که شروع هارمونی موسیقی هست و اون هم رابطه بین وزن چکش ها با صدایی که تولید میکننه. فیثاغورس به این نتیجه میرسه که وقتی چکش ها نسبت وزنشون 2:1 صدایی که از اون چکش ها به گوش میرسه نسبت به هم در فاصله هشتم قرار دارن یا فاصله‌ای که بهش اکتاو میگیم، مثلا 2 ر می فا سو لا سی 2، این 2 تا 2 رو بهش میگیم اکتاو، یک اکتاو. یعنی اگه مثلا بخوایم تو پیانو این رو اجرا بکنیم اینجوری خواهد بود. و بعد دید که اگر این چکش ها نسبت وزنشون 3:2 باشه فاصله که به وجود میاد فاصله پنجم هست، یعنی باز هم توی پیانو به این صورت. و باز هم اگر نسبت وزنی این چکش ها 4:3 باشه فاصله که به وجود میاد فاصله چهارم هست، یعنی اون صدایی که به وجود میاد نسبت به هم در فاصله چهارم قرار دارن، یعنی توی پیانو به این صورت. همونطوری که گفتیم این کشف خیلی کشف مهمی بود و فیثاغورس به خاطر اینکه این نسبت ها نسبت های ساده ای هستند، 2:1، 3:2 و 4:3، اسم اونا رو گذاشت پرفکت، فواصل پرفکت یا فواصل درست. پس وقتی ما کیفیت یک فاصله رو بهش میگیم پرفکت، منظورمون این هست که فرکانس های اون نوت ها با هم دیگه این نسبت ساده رو یا این نسبت پرفکت رو با هم دارن. خب میریم سراغ قرون وسطا. بین اون اطلاعاتی که ما از موسیقی دوره باستان داریم تا اطلاعاتی که از موسیقی قرون وسطا داریم یک گپ یا یک شکاف خیلی عظیم هست به مدت چندین قرن. به عبارتی یعنی ما در مورد موسیقی در دوران اول یا قرنهای اول قرون وسطا خیلی اطلاعات خاصی در دست نداریم و تاریخ مدون موسیقی در حقیقت از قرن نهم یا سال 800 شروع میشه، چون توی این قرن هست که کلیسا به عنوان یک مرکز سیاسی، فرهنگی و اجتماعی میاد و موسیقی رو وارد مراسم مذهبی خودش میکنه و از اون به بعد شروع میکنه به استفاده از آهنگسازها و موسیقیدانها برای تولید موسیقی مذهبی. اولین گونه موسیقی مذهبی توی قرن نهم به وجود میاد، یه گونه هست به اسم پلین چنت که هنوز هم استفاده میشه. پلین چنت یک نوع موسیقی مونوفونیک هست که توی مراسمات مذهبی مسیحی اجرا میشه توسط گروه کور. اولین نشانه های نوت نویسی هم توی قرن نهم میلادی به دست ما رسیده، یعنی اون آهنگسازهایی که مسئول هماهنگی اون پلین چنت بودن، اجرای اون پلین چنت بودن توی مراسمات مذهبی، می اومدن این نوت‌های نواهای این پلین چنت رو می نوشتن توی اسنادی که توی کلیسا بوده و این پلین چنت آروم آروم گسترش پیدا میکنه و دیگه تبدیل میشه به یک نرم توی مراسماتی مثل مراسم مس توی کلیسای کاتولیک. من برای اینکه بهتر متوجه بشید که پلین چنت چی هست، اینجا یکی از پلین چنت های همون دوره قرون وسطا رو براتون خواهم گذاشت که گوش بدید و با این نوع از موسیقی مذهبی هم آشنا بشید. دقت بکنید که این موسیقی یک موسیقی مونوفونیک هست. موسیقی یک نکته خیلی مهمی که میخوام اینجا بهش حتما اشاره بکنم این هست که نواها و آهنگها و موسیقیهایی که از قرون وسطا به دست ما رسیده اکثرشون، یعنی شاید 99% موسیقیهای مذهبی هستند. چرا که آموزش موسیقی و حالت آکادمیک موسیقی در خدمت کلیسا بوده و آهنگسازهایی که نوت نویسی میدونستن و یادداشت کردن این نواها رو یاد گرفته بودن همشون در خدمت کلیسا بودن. پس ما خیلی از موسیقی مردمی اون دوران خبر نداریم. درسته که چندین اثر از موسیقی مردمی اون دوره به دست ما رسیده، ولی همون آثار هم آثار آهنگسازانی بودن که در خدمت کلیسا بودن و در کنار کار برای کلیسا خودشون یک سری قطعات مردمی رو می ساختن و اونها رو با توجه به دانشی که داشتن نوت نویسی کردن و به دست ما رسیده. پس ما موسیقی عامیانه و موسیقی مردمی که توی اون دوران در بین مردم رواج داشته رو شاید خیلی نشناسیم و دانش ما محدود میشه به اون قطعاتی که توسط آهنگسازان در خدمت کلیسا ثبت شده. اما اولین نشانه های موسیقی پولیفونیک در اوایل قرن دهم میلادی ظهور پیدا میکنه و در قالب یک نوع موسیقی مذهبی به اسم ارگانوم. ارگانوم چی بود؟ ارگانوم یک گونه ای از موسیقی هست که شامل دو تا صداست، یک صدای زیر و یک صدای بم یا یک صدای تریبل و یک صدای بیس. توی ارگانوم و موسیقی پولیفونیک اون دوران، یعنی قرن دهم، نوت ها در فاصله چهارم و پنجم همدیگه حرکت می کردن. یعنی دو تا لاین ملودی که داشتیم، حالا اون تریبل و بیس، نوت های اینها در فواصل چهارم و پنجم همدیگه بودن. چرا؟ به خاطر اینکه کلیسا معتقد بود چون خدا یک موجود پرفکت و کامل هست، موسیقی هم که در خدمت خدا و کلیسا هست باید پرفکت و کامل باشه و ما گفتیم فواصل پرفکت برای ما اکتاو، چهارم و پنجم بودن. من اینجا میخوام یک مثال از اولین نوع موسیقی پولیفونیک برای شما بذارم از همون دوران. گوش بکنید و دقت بکنید به اون ملودی هایی که توسط دو تا گروه کر متفاوت و با فواصل متفاوت نسبت به هم خونده میشن. به مرور بعد از به وجود اومدن این ارگانوم انواع دیگه ای از موسیقی پولیفونیک هم در کلیسا، خصوصا کلیسای نوتردام در فرانسه به وجود اومد که تأثیر بسزایی داشتن روی شکل‌گیری هارمونی موسیقی. خب ما اینجا خیلی وقت نداریم بخوایم به اینا بپردازیم. اما در قرن 13 میلادی بود که آروم آروم این قوانین نوشتن نوت‌ها شکل واحدی به خودش گرفت و دیگه توی حالا سرزمین‌های مختلف، آهنگسازهای مختلف، در کلیساهای مختلف دیگه یه قانون شاید شبیه به هم داشتن و همه از اون قانون پیروی می‌کردن. به همین خاطر نواهایی که مثلا توی کلیسای نوتردام اجرا می‌شد، توی روم هم میتونستن آهنگسازها اون نواها رو توی مراسمات خودشون استفاده بکنن. اما نکته جالب این بود که کلیسا قویاً تأکید میکرد که یک بخشهایی از موسیقی مذهبی باید و باید به صورت مونوفونیک اجرا بشن. حالا شاید من خیلی منطق این قضیه رو ندونم، ولی واقعیتش این بوده که حتی نامه‌هایی وجود داره از تأکید شخص پاپ به آهنگسازها که باید مثلا پلینچنت رو فقط و فقط مونوفونیک اجرا بکنید، حق ندارید از هارمونی توی موسیقی پلینچنت استفاده بکنید و یک جورایی استفاده از موسیقی پولیفونیک و هارمونی رو توی بخشایی از موسیقی مذهبی حرام اعلام کرده بودن. اما توی اواخر قرون وسطا آهنگسازهایی که در خدمت کلیسای انگلستان بودن اومدن یک سری تحولاتی ایجاد کردن و هارمونی رو بیشتر بس دادن و حتی از فواصلی استفاده می کردن که غیر از اون فواصل پرفکت و درست بود، ولی خب محدود بود به کلیسای انگلستان و خیلی توی قسمت‌های دیگه اروپا به اون صورت و گستردگی استفاده نمی شد. نکته مهم بعدی این که ما می دونیم توی قرون وسطا در کنار مراسمات مذهبی علاوه بر صدای گروه‌های کور و صدای خواننده از سازهایی هم استفاده می شده، ولی چون نوت‌های اون سازها نوشته نشدن ما دقیقاً نمی‌دونیم که چه نوایی رو اجرا می‌کردن. و دلیل این که نوت‌های این سازها نوشته نمی‌شد این بود که کلیسا معتقد بود که انسان مخلوق خداوند هست و صداش یک حالت تقدسی داره، اما سازها مخلوق انسان هستند و از اون تقدس یک جورایی جدا هستند، پس خیلی نباید اونا رو جدی گرفت و صرفاً نوشتن نوت‌های صدای انسان باب بود توی اون دوره. اما ما از کجا میدونیم که در کنار گروه های کور توی مراسم مذهبی از ساز هم استفاده میشده؟ از روی نقاشی هایی که از اون دوره باقی مونده و ما شاهد هستیم که توی مراسم مذهبی سازها هم حضور دارن. اما با اومدن دوره رنسانس و کاهش نفوذ کلیسا توی جامعه اروپا و ظهور تفکرهای مهمی مثل اومانیسم که انسان محورانه بودن، متفکرین و هنرمندها شروع کردن به اعلام نظر خودشون توی مقالات و کتابهایی که می نوشتن و این نظرها گاهی با نظرات کلیسا زاویه داشت و حتی مخالف بود. جالب این که آثاری که از دوره قرون وسطا به ما رسیدن، حالا چه آثار مکتوب باشن، کتاب باشن، چه آثار موسیقی باشن، چه آثار دیگه هنری مثل نقاشی باشن، خیلی هاشون امضای خالق اون اثر زیرشون نیست و ما نمیدونیم که نویسنده ها یا خالقین اون آثار کیا بودن، چرا که معتقد بودن که این آثار در خدمت خداوند هست و انسان اصلا عددی نیست که بخواد اسم و امضای خودش رو زیر اون آثار بگذاره. اما با حضور تفکر انسان محورانه توی دوره رنسانس ما شاهد این هستیم که آثار همه امضا میشن و هنرمندها و نویسنده ها دیگه اسم خودشون رو پای اثر میذارن. توی این دوران یکی از مهمترین تحولات تاریخ موسیقی توسط آهنگسازهای اون دوره به وجود اومد. آهنگساز ها اومدن توی مقالات و کتابهایی که می نوشتن فاصله سوم رو هم در کنار فاصله چهارم و پنجم و اکتاف به عنوان فاصله قابل استفاده یا به عبارتی فاصله گوشنواز یا همون کانسوننت معرفی کردن. اعلام این موضوع که فاصله سوم هم یه فاصله گوشنواز هست باعث شد تا اولین آکوردها توی تاریخ موسیقی به وجود بیان. اما آکورد چیه؟ آکورد یعنی به صدا در آوردن همزمان حداقل سه نوت که توی فواصل معینی از هم قرار گرفتن. اسم آکورد از پایین ترین نوت یا بم ترین نوت اون سه تا نوت که با هم به صدا در میان گرفته میشه و کیفیت آکوردم بسته به کیفیت اون فواصلی است که این سه تا نوت نسبت به هم دارن. مثلا آکورد دو ماژور از سه نوت دو، می و سول تشکیل شده که صدای این نوت‌ها رو به صورت جداگانه و همزمان با هم که آکورد دو ماژور رو تشکیل میدن اینجا با هم میشنویم. یا آکورد فا ماژور که از سه نوت فا، لا و دو تشکیل شده که نوت‌های این آکورد رو به صورت جداگانه و بعد با هم همون آکورد فا ماژور رو هم اینجا با هم میشنویم. پس حالا ما با به وجود اومدن آکورد شاهد آثاری هستیم که توی اونها حداقل سه لاین مختلف هست که این سه لاین یا این سه صدا نوت‌های این آکورد‌ها رو به صدا در میارن و با هم حرکت میکنن و به عبارتی میشه گفت هارمونی توی دوره رنسانس به مراتب از دوره قرون وسطا پیچیده تر میشه. نکته‌ای که در مورد دوره رنسانس میخوام اینجا بهش اشاره بکنم این هست که موسیقی مردمی و عامیانه‌ای که اون دوره تولید میشد هم نوت نویسی شد و خیلی هاش الان به دست ما رسیده و ما میتونیم اونا رو گوش بدیم. اینجا من دوست دارم یکی از همین آثار رو براتون پخش بکنم و شما آشنا بشید با نوع موسیقی که در بین مردم اون دوره رواج داشته. مسلماً موسیقی کلیسایی و موسیقی مذهبی هم دچار تحول شد توی اون دوره با به وجود آمدن آکورد و خیلی هارمونی اون هم تحت تاثیر قرار گرفت و اینجا من یکی از آثار موسیقی کلیسایی اون دوره رو براتون پخش خواهم کرد. نکته مهم دیگه‌ای که در مورد دوره رنسانس باید بهش اشاره بکنم به وجود اومدن صنعت چاپ هست. صنعت چاپ کمک خیلی شایانی به موسیقی کرد توی اون دوره. حالا آثار موسیقی که ساخته میشد، حالا چه تو کلیسا چه توسط آهنگسازهای دیگه چاپ میشدن و خیلی راحت در اختیار بقیه آهنگسازها قرار میگرفتن. کتاب‌هایی که در مورد هارمونی موسیقی نوشته میشد توسط آهنگسازها چاپ میشدن و خیلی ها دیگه میتونستن بهش دسترسی پیدا بکنن. خب میرسیم به دوره مهم باروک. دوره باروک به سالهای بین 1600 و 1750 گفته میشه. اگه نگیم مهمترین، حداقل یکی از مهمترین دوره های تاریخ موسیقی هست. چرا؟ به خاطر اینکه اولا یک سری از آهنگسازهای بزرگ تاریخ موسیقی مثل هندل و ویوالدی تو اون دوره ظهور کردن و این از دوره زندگی بزرگترین آهنگساز تاریخ موسیقی یعنی باخ هم هست که شاید بشه گفت تمام آهنگسازها امروز اون رو به عنوان قله موسیقی میشناسن. در کنار اون مفهوم خیلی مهمی در هارمونی موسیقی به وجود اومد توی دوره باروک به اسم کنترپوان که در موردش حتما صحبت خواهیم کرد. اتفاق مهم دیگه‌ای که توی دوره باروک میفته تکامل سازهای موسیقی هست. سازهایی مثل ویولون و ویولونسل و خیلی از سازهای بادی که ما امروز از اونها استفاده میکنیم و میشنویم توی دوره باروک تکامل پیدا کردن. و دوره باروک از نظر موسیقی با کلام هم یکی از دوره‌های مهم هست، چرا که اپرا توی دوره باروک اختراع شد و من اینجا عمدن از کلمه اختراع استفاده کردم و قصد دارم توی قسمت‌های بعدی به صورت مفصل در مورد این قضیه صحبت بکنم. و در کنار اینها ژانرهای مهم موسیقی کلاسیک مثل سونات، کنسرتو و سویت هم توی این دوره از تاریخ شکل گرفتن و هنوز که هنوزه ما داریم از اونها استفاده میکنیم و به اونها گوش میدیم. اما کنترپوان چیه؟ عموماً ما دو نوع هارمونی داریم. یک هارمونی عمودی داریم و یک هارمونی افقی. هارمونی عمودی همون استفاده از آکوردها هست و هارمونی افقی همین کنترپوانی هست که میخواییم در موردش صحبت بکنیم. اما تفاوت این دو نوع هارمونی در چی هست؟ ما توی هارمونی عمودی یا همون استفاده از آکوردها لاین ملودیمون کاملا مشخصه، یعنی یه ساز داریم یا حداقل دو تا ساز داریم که دارن ملودی میزنن و بقیه سازها یا دارن آکورد میزنن یا اینکه یه جورایی اون آکورد رو دارن بازسازی میکنن. یعنی در حقیقت ما یک لاین ملودی داریم و بقیه سازها در کنار اون دارن هارمونی رو اجرا میکنن. به همین دلیل توی موسیقی هایی که از هارمونی عمودی استفاده میکنن ما ملودی رو خیلی به راحتی میتونیم تشخیص بدیم. اما کنترپوان یا هارمونی افقی چطوری هست؟ هارمونی افقی یا کنترپوان شامل چند تا لاین هست که همه این لاین ها دارن ملودی میزنن، حالا چه دو تا باشن، چه سه تا باشن، چه حالا چند تا باشن. و اگه هر کدوم از این لاین ها رو به صورت جداگانه گوش بدیم یک ملودی مخصوص به خودشون رو دارن که با ملودی اون یکی لاین کاملا متفاوته، ولی این چند تا ملودی با هم ترکیب میشن مثل تار و پود یک فرش و اون بافت اصلی اون قطعه رو برای ما به وجود میارن. از نظر دشواری کنترپوان به مراتب از هارمونی عمودی دشوارتر هست و نوشتنش واقعا نیازمند سواد بالایی هست توی موسیقی. کنترپوان توی دوره باروک توسط آهنگسازهای مهمی مثل باخ به اوج خودش میرسه و همین هارمونی دوره باروک رو خیلی پیچیده میکنه نسبت به حالا دوره های بعد خودش. میشه گفت که باروک از نظر هارمونی خیلی دوره پیچیده ای هست. من برای آشنایی بیشتر شما با این دو نوع هارمونی که ازش صحبت کردم برای هارمونی عمودی یکی از آثار شوپن رو انتخاب کردم که روی پیانو اجرا شده. دقت بکنید به این که نوازنده با یک دست ملودی رو میزنه و اون یکی دست که دست چپش هست روی کلیدهای سمت چپ پیانو آکورد رو اجرا میکنه یا هارمونی رو اجرا میکنه در کنار ملودی و شما دقیقا میتونید حس کنید که یکی از این نواها صدای ملودی هست و اون یکی صرفا داره اون رو همراهی میکنه. برای مثال از هارمونی افقی هم خب یکی از آثار باخ رو مسلماً انتخاب کردم. خب این اثر روی ساز هاپسیکورد اجرا شده به خاطر اینکه اون زمان هنوز پیانو اختراع نشده بود و دقت بکنید به این که حالا دست چپ و راست نوازنده جدا از هم دارن دو تا ملودی رو میزنن و شما اگه یه جوری جدا بکنید این دو تا دست رو از هم دیگه و ملودیش رو به صورت جداگانه دقت بکنید، میبینید که هر کدوم از این ملودی ها برای خودشون دارای شخصیت جدایی هستن، اما در کنار هم وقتی اینا رو گوش میدیم کاملا گوشنواز هستند و یک هارمونی در هم تنیده رو تشکیل میدن. بعد از دوره باروک میرسیم به دوره کلاسیک، یعنی سالهای بین 1750 تا 1830. من اینجا تو پرانتز یک نکته ای رو اشاره بکنم که دوره کلاسیک و موسیقی دوره کلاسیک اصلا یک سبک جدایی هست و اینکه ما به مجموع تمام این موسیقی هایی که در یک سبک و سیاق هستن میگیم موسیقی کلاسیک، با مفهوم این دوره کلاسیک توی موسیقی فرق میکنه. یعنی اون شاید یک اصطلاح مصطلح هست در بین مردم که به اون سبک خاص از موسیقی میگن موسیقی کلاسیک، ولی در تاریخ موسیقی به موسیقی کلاسیک گفته میشه که توی این دوره ساخته شده. دوره کلاسیک شاهد تحولهای خیلی مهمی توی موسیقی بود. اولیش این بود که برای اولین بار کتابهای تاریخ موسیقی چاپ شدن، یعنی کتاب‌هایی بودن که شروع کردن به معرفی آهنگسازهای قبل از اون دوره و آثار اونها رو معرفی کردن و مردم هم اونها رو می‌خریدن و می‌خوندن و آشنا می‌شدن و یه جورای تاریخ موسیقی قبل از دوره کلاسیک اونجا مدون شد. اتفاق دیگه‌ای که افتاد، پیانو که توی حوالی سال 1700 اختراع شده بود به مدد تکنولوژی جدیدی که توی اون دوره به وجود اومده بود تونست به صورت انبوه تولید بشه و قیمتش بیاد پایین و به این ترتیب خیلی از نوازنده هایی که حالا شاید تا اون موقع توانایی خریدش رو نداشتن بتونن پیانو بخرن و ازش استفاده بکنن و حتی مردم عادی هم بتونن این ساز رو تو خونهشون داشته باشن. نکته بعدی این بود که مردم و جامعه و عموم جامعه علاقه خیلی زیادی به موسیقی از خودشون نشون میدادن و به این ترتیب کنسرت های خیلی زیادی برگزار میشد و سالن های خیلی زیادی تولید شد اونجا، ساخته شد برای اجرای کنسرت و قطعات موسیقی. و در کنار این علاقه مردم به شنیدن موسیقی، علاقه اونها به یادگیریش هم خیلی افزایش پیدا کرد و حالا کتاب های چاپ میشد که توش موسیقی آموزش میدادن، حتی روزنامه هایی چاپ میشد که زندگی نامه آهنگسازها رو میگفتن، آثارش رو معرفی میکردن و آموزش میدادن، مقالاتی بودن که موسیقی رو آموزش میدادن توی این روزنامه ها و مردم کم کم آشنا شدن با قوانین موسیقی که تا قبل از اون شاید در اختیار یه قشر الیتی بود و حتی قبلتر از اون هم در اختیار کلیسا بود. پس ما قوانین موسیقی رو توی دوره کلاسیک آروم آروم توی کتاب ها میبینیم و مردم عادی هم میتونن از اون استفاده بکنن. نکته جالب دیگه در مورد دوره کلاسیک این هست که آهنگساز ها تبدیل شدن به سلبریتی. خیلی از آهنگساز ها بین مردم مشهور بودن و مردم دقیقا مثل امروز زندگی اینا رو خیلی پیگیر بودن و زندگی خصوصیشون رو میذاشتن زیر ذره بین، اصلا طرفدارشون بودن، تو خیابون اگه میدیدن دورشون جمع میشدن. پس این مفهوم سلبریتی موسیقی از دوره کلاسیک شروع شد و آهنگسازهای خیلی زیادی تو اون دوره بودن که وضع مالیشون خیلی خوب شد و تبدیل شدن به آدمای مشهور جامعه. نکته مهم دیگه‌ای که نه تنها توی موسیقی دوره کلاسیک هست بلکه توی آثار دیگه هنری دوره کلاسیک هم دیده میشه، تأکید بر الهام گرفتن از طبیعت. یعنی ما چه توی نقاشی ها، چه توی حالا شعر، حتی چه توی موسیقی، ما توی دوره کلاسیک تأثیر عمیقی رو میبینیم توی هنرمندا از طبیعت و اصلا اثر هنری خوب اثری تعریف میشده که یه جورایی از طبیعت الهام گرفته شده باشه. از نظر موسیقی توی دوره کلاسیک یه اتفاق مهمی میفته و اونم این است که دیگه از کنترپوان آنچنان خبری نیست. شاید توی جاهای از یه قطعه ما شاهد کنترپوان باشیم، ولی به اون صورت که باخ مثلا از کنترپوان استفاده میکرد دیگه تو دوره کلاسیک ما شاهدش نیستیم. و اصلا خیلی از منتقدین موسیقی که مقاله می نوشتن و موقع کتاب می نوشتن هارمونی دوره باروک رو خیلی حالا به زبان عامیانه خزوخیل و خیلی زرق و برقدار می دونستن و اصلا ما شاهد مقاله هایی هستیم که زبونم لال باخ رو توش مسخره می کردن که این چه هارمونی هست که این آهنگساز داره تو آثارش استفاده می کنه. به این ترتیب ما توی دوره کلاسیک شاهد قطعات موسیقی هستیم که بیشتر از هارمونی عمودی استفاده میکنن، یعنی یک سازی ملودی رو میزنه یا یک گروه ساز ملودی رو میزنه و بقیه سازها بخش هارمونی رو در کنار اون ملودی اجرا میکنن. تغییر مهم دیگه‌ای که توی هارمونی توی دوره کلاسیک اتفاق افتاد یه مقداری تغییرات هارمونی یا تغییرات آکوردها آهسته تر شد. یعنی ما قبل از اون تو دوره باروک مثلا آثار باخ رو که گوش میدیم ممکنه توی یک میزان یا توی یک فاصله کوتاه 4 تا 5 تا آکورد تغییر بکنن، منتها توی دوره کلاسیک اینجوری نبود دیگه. آکوردها میزان به میزان آروم آروم تغییر میکردن و این اصلا یکی از شاخصه های موسیقی دوره کلاسیک هست. در کل میشه گفت برخلاف تصوری که ما داریم، اینکه با گذر تاریخ شؤونات پیچیده تر میشن، ولی برعکس بود. اینجا توی دوره کلاسیک ما شاهد هارمونی ساده تری بودیم نسبت به دوره باروک. خب از مهمترین آهنگسازهای دوره کلاسیک میشه به بتهوون اشاره کرد و به موزارت که واقعا دیگه کسی فکر نکنم باشه که اسم این دو نفر رو نشنیده باشه. جالب اینه بدونید که موزارت متاسفانه جز اون آهنگسازهای سلبریتی نبود و تمام عمرش شاید بشه گفت در فقر زندگی کرد و برای اینکه بتونه نونی در بیاره و شکم خودش و خانوادش رو سیر بکنه مجبور بود که یا موسیقی آموزش بده یا اینکه یه قطعاتی رو چاپ بکنه و از اون طریق درآمدی داشته باشه. پس موزارت درسته که یکی از بزرگترین آهنگسازان تاریخ موسیقیه، ولی خب زندگی مالی چندان آسونی نداشته و میدونید که تو جوونی هم فوت شده. بتهوون هم همینطور بود، منتها بتهوون تو دوره‌ای که میره به اتریش و اونجا شروع میکنه به کار آهنگسازی مقداری مشهورتر میشه و حالا از نظر مالی و رفاهی زندگیش خیلی از موزارت بهتر بوده. حالا من برای اینکه با سبک و سیاق موسیقی دوره کلاسیک آشنا بشید، اینجا من سمفونی شماره 25 موزارت رو انتخاب کردم، یه بخشیش رو گوش بدید ببینید که دقیقاً اون تغییر آکوردها، تغییر هارمونیها چه به آرامی صورت میگیره و کاملاً بخش هارمونی از بخش ملودی جدا هست و تمام خصوصیات موسیقی دوره کلاسیک کامل توی این اثر قابل شنیدن هست. بعد از دوره کلاسیک میرسیم به قرن 19 که با عنوان دوره رومانتیک هم شناخته میشه، که این اسم رومانتیک از ادبیات وام گرفته شده برای قرن 19 که همونطور که میدونید آثار ادبی توی قرن 19 خیلی توشون رومانتیسم باب بود و باعث شد که وارد آثار هنری دیگه هم بشه این قضیه. توی قرن 19 ما شاهد ظهور آهنگسازهای خیلی بزرگی هستیم، مثل برامز، مثل شوپن، مثل چایکوفسکی، مثل واگنر و استراوس. توی قرن 19 یک سری اتفاقات اجتماعی خیلی مهمی افتاد. یکی از اونها افزایش جمعیت بود که باعثش انقلاب صنعتی بود که باعث شده بود که حالا هم علم پزشکی پیشرفت بکنه و مرگ و میر کمتر بشه و همین که تقاضای نیروی کار بالا رفته بود و خب و تبعش جمعیت هم افزایش پیدا میکرد. تو این دوره نشریات و کتاب‌های آموزشی موسیقی خیلی نوشته می‌شدن توسط آهنگسازان بزرگ و مردم اونا رو خیلی خریداری می‌کردن و باب شده بود در بین مردم. تغییر اجتماعی دیگه‌ای که توی قرن 19 اتفاق افتاد این بود که چهره و ترکیب قشر ثروتمند تو جامعه عوض شد. قبلاً ثروتمندان معمولاً مالک‌ها بودن و خانواده اشراف، ولی توی قرن 19 به خاطر انقلاب صنعتی یک سری آدم‌هایی که حالا قبلش خیلی آدم‌های ثروتمندی نبودن به خاطر کارخونه داری، به خاطر ورود به کارهای عمرانی و صنعتی ثروتمند شدن و یه جورایی ما شاهد ظهور ثروتمندهای جدیدی هستیم که حالا اون ارزش‌هایی که توی قشر ثروتمند قبلی بود توی اینها دیگه وجود نداشت و به همین ترتیب ما شاهد کمرنگ شدن کنسرت‌های خانگی شدیم. قبل از اون اشراف توی قصرشون حالا یا تو خونه‌شون یه محلی رو اصلا داشتن برای برگزاری کنسرت‌های کوچیک خانگی و از آهنگسازهای بزرگ دعوت می‌کردن که اونجا بیان و آثارشون رو اجرا بکنن. دیگه توی قرن 19 این خیلی کمرنگ شده بود و این کنسرت‌های مجلسی و خانگی تبدیل شدن به کنسرت‌های عمومی و دیگه مردم میرفتن توی سالن‌های کنسرت و موسیقی گوش میدادن. نکته بعدی این که مرکز تولید آثار موسیقی از اون خونه اشرافی که بهش اشاره کردیم اومد بیرون و دیگه حالا خونه طبقه متوسط بود که تبدیل شده بود به مرکز تولید آثار جدید موسیقی. توی این دوره بخش اعظم درآمد هنرمندها و آهنگسازها از چاپ آثارشون بود و همچنین آموزش موسیقی. و چون کنسرت های مجلسی دیگه تعطیل شده بودن چندان آهنگسازها این فرصت رو پیدا نمی کردن که کنسرت بذارن و یک منبع درآمدی باشه براشون. یک اتفاق خیلی مهمی که تو این دوره افتاد کمتر شدن شکاف بین موسیقی مردمی و موسیقی آکادمیک بود. یعنی تا قبل از اون حالا ما یک موسیقی داشتیم که مردم عادی بهش گوش میدادن و یه موسیقی داشتیم که قشر الیت بهش گوش میدادن، ولی توی قرن 19 این شکاف پر شد و حالا مردم عادی هم موسیقی قشر الیت رو گوش میدادن و خیلی دیگه شکافی بین این دو سبک از موسیقی حس نمیشد. تا قبل از قرن 19 موسیقی اینسترومنتال یا موسیقی که فقط ساز درش بود از نظر رتبه هنری پایین تر از موسیقی با کلام بود، یعنی اپراها و موسیقی های مذهبی که کلام داشتن ردشون در نظر آهنگسازها و در نظر مردم بالاتر از موسیقی بود که صرفا ساز بود. ولی توی قرن 19 این اتفاق برعکس شد. حالا موسیقی بی کلام خیلی ارج و قربش بالا رفته بود و بالاتر قرار گرفته بود از موسیقی با کلام و در کنار اون شأن آهنگساز به عنوان یک هنرمند والا در جامعه مورد قبول واقع شده بود و حالا آهنگسازها در بین مردم تبدیل شده بودن به محترمترین قشر هنرمندها. اما توی هارمونی چه اتفاقی افتاده بود؟ یکی این که هارمونی به مراتب پیچیده تر شد و به آکوردها فاصله های بیشتری اضافه شد، نوت های بیشتری اضافه شد و یه جورایی شاید دیسونانت یا غیر گوش نوازی موسیقی توی قرن 19 بیشتر شد و مورد قبول مردم هم بود و آهنگساز هم اون رو به عنوان یک اصل قبول کرده بودن. نکته بعدی این که سرعت آهنگ ها توی قرن 19 متغیر بود. یک اثر موسیقی ممکن بود که یک جاهای آرومتر نواخته بشه در طول خودش، یک جاهای تندتر نواخته بشه و همین نوت نویسی اونا رو خیلی سخت کرده بود. یعنی تو قالب زمانی مورد قبول تا اون موقع قرار نمی گرفت یه جورایی. قبل از دوره رومانتیک آهنگسازا می نشستن یه گوشه‌ای و قطعه‌شون رو می نوشتن و به صورت ریاضی اون رو اصلا در روی کاغذ می آوردن و تنظیم می کردن. اما توی دوره رومانتیک ما شاهد این هستیم که حس توی اون لحظه آهنگسازی بر حالا تنظیم مکانیکی اون قطعه غالب میشه و دیگه آهنگسازها بیشتر به حسشون رجوع میکنن تا اینکه بشینن مثلا یه گوشه‌ای قبل از اجرا این رو مثلا تنظیم بکنن. و نکته مهم دیگه این که توی این دوره ما شاهد استفاده از فواصل کروماتیک هستیم. یعنی چی؟ یعنی از اون نیم پرده هایی که اول پادکست در موردش صحبت کردم پشت سرم خیلی استفاده میکردن و این باعث میشد یه انعطاف خاصی توی آثار قرن 19 باشه و از نظر حسی خیلی متفاوت هست با آثار قبل از خودش. تمام اینها در کنار هم یه جورهایی داره مسیر ما رو به سمت قرن 20 باز میکنه، قرنی که در اون بداهه نوازی توی موسیقی حرف اول رو میزنه، یعنی اون حس در لحظه و اون بداهه نوازی حرف اول رو میزنه. این یه جورایی میشه گفت پایه به وجود اومدن اون اصل هست توی موسیقی مدرن. یه نکته ای که من بهش اشاره کردم اضافه شدن بیشتر نوت‌ها به آکوردها بود که باعث میشد یه مقداری از گوشنوازی اون آکوردها کمتر بشه و دیسونانتر بشن در حقیقت. اینجا من لازم میدونم یک نکته ای رو در مورد این قضیه بگم و اون این هست که گوش موسیقیایی انسان در طول تاریخ دچار تکامل شده و خیلی از فواصلی که شاید مثلا توی دوره قرون وسطا جز فواصل دیسونانت بوده و اصلا گوش انسان اون رو قبول نمی کرده و خیلی براش آزاردهنده بوده، به مرور توی دوره‌های بعدی تبدیل شدن به فواصل گوشنواز و قابل قبول برای گوش انسان. توی دوره رمانتیک این خیلی خودش رو نشون میده و اون فواصلی که شاید ما قبلا دیسونانت می دونستیم اونا رو برای گوش مردم و برای گوش آهنگسازها دیگه تبدیل شده بود به یک فاصله قابل قبول و دیگه راحت همه میتونستن رو گوش بدن. مثلا شاید اگه امکان پذیر بود که ما یکی از قطعات دوره رمانتیک رو برداریم ببریم برای یه آهنگسازی تو دوره قرون وسطا یا رنسانس پخش بکنیم، اگه میشنید اون رو میگفت که این اصلا هارمونیش ایراد داره و دیسونانت هست، ولی خب میدونید که گوش انسان تکامل پیدا کرده و این فواصل رو خیلی راحت تر میتونه تبدیل بکنه به فواصل گوشنواز. خب شاید بشه گفت یکی از مهمترین آهنگسازهای دوره رمانتیک شوپن هست که زبان زده همه هست توی حس و حالی که میتونه توی قطعاتش به آدم منتقل بکنه. من اینجا یکی از قطعات این آهنگساز بزرگ لهستانی رو انتخاب کردم که شما گوش بدید و لذت ببرید از اون حس و حالی که به خوبی توی قطعات شوپن جاری هست و مخصوص دوره رمانتیک هست. اینجا میرسیم به قرن 20. من توی قسمت‌های 3، 4 و 5 به طور مفصل در مورد موسیقی مدرن در قرن 20 صحبت کردم. پیشنهاد میکنم اگه نشنیدید حتما اون قسمت‌ها رو هم بشنوید تا بیشتر آشنا بشید با موسیقی قرن 20. منتها همونطوری که توی قسمت 3 اشاره کردم بهش، ورود بلوز به جامعه آمریکا و بعد ایجاد جاز و مهمتر از اون حضور رادیو در خونه ها و صفحه های موسیقی، اینا باعث شد که موسیقی ارکستر و موسیقی کلاسیک یه جورایی به حاشیه رانده بشه و موسیقی مردمی بیاد وارد جامعه بشه و دیگه حالا اکثر جامعه برند به سمت موسیقی ریتمیک تری که شاید با ورود بلوز به وجود اومده بود توی جامعه. میشه گفت بلوز و جاز هارمونی موسیقی اروپایی رو زیر رو کردن و اصلا یک سبک و سیاق و یک تعریف جدیدی از هارمونی رو وارد موسیقی کردن. یکی از کارهایی که مثلا توی موسیقی بلوز اتفاق افتاد و بعد از اون در موسیقی جاز اضافه شدن بیشتر نوت‌ها به آکورد بود، نوت‌هایی که شاید قبل از اون خیلی دیسونانت و غیر گوشنواز شناخته می‌شدن به آکورت ها وارد شدن و خیلی آکورت ها رو پیچیده تر کردن و یه جورای تنشی که توی گوش ما به وجود میاد رو خیلی بالاتر بردن و این شاخصه موسیقی مدرن هست، یعنی این دیسونانت بیشتر. مثلا فرض بکنید آکوردی که من توی بخش رنسانس معرفی کردم دو ماژور رو در نظر بگیرید که صداش اینجوریه. حالا اگه ما مثلا توی جاز بیایم دو نوت دیگه به این آکورد اضافه بکنیم، این تنش رو بیشتر میکنیم، دیسونانت رو بیشتر میکنیم، ولی اون پیچیدگی یک لذت خاصی داره توی این آکورد. بشنوید این آکورد رو، آکوردی که اسمش هست C9 یا دو دومینانت نو. خاطرتون باشه که دیسونانس در موسیقی یا غیر گوشنوازی یه جورهایی در سبک جاز به اوج خودش میرسه و درسته ما تو سبکای دیگه مثل راک و متال و بلوز و حالا پاپ و سبکای دیگه هم شاهد دیسونانس هستیم، ولی توی جاز این دیسونانس در اوج خودش قرار داره. گفتیم که بلوز و جاز هارمونین رو زیر و رو کردن. میشه گفت توی سبکای جدید قرن بیستم قوانین هارمونی که تا قبل از قرن بیستم وجود داشتن دیگه توی این سبکا از موسیقی حاکم نبودن. ما به این قوانین که تا قبل از قرن بیستم خیلی بیشتر مورد استفاده قرار می گرفت میگیم قوانین دایاتونیک یا هفت نوتی. دایاتونیک یعنی نوعی از موسیقی که اولا هفت تا نوت اصلی داره و به تبع اون هفت آکوردم داره، یعنی روی هر کدام از این نوت‌های این گام یه آکورد تشکیل میشه که جمعاً میشه هفت آکورد و تمام این آکوردها و تمام ملودی‌ها، تمام نوت‌ها بر حول یک نوت میچرخن که به اون نوت میگیم تونال. اما توی موسیقی قرن بیستم هارمونی بیشتر به سمت هارمونی و کروماتیک حرکت میکنه، یعنی دیگه لزوماً توی یه گام خاص نیستیم و دیگه اون هفت آکورد ما رو محدود نمی‌کنن و از این گام به اون گام حرکت میکنیم، از این آکورد به اون آکورد حرکت میکنیم و ممکنه از آکوردهای استفاده بکنیم که توی اون گام اصلا تعریف نشده باشن. نکته‌ای که در مورد موسیقی کروماتیک خیلی از آهنگسازها بهش اشاره کردن این هست که هر چی که توی این سبکای موسیقی که از هارمونی کروماتیک استفاده میکنن به گوش ما خوش بیاد و ازش لذت ببریم، حالا مهم نیست تو قوانین دایاتونیک قرار میگیرن یا نمیگیرن، هر چی که به گوش ما خوش میاد اونو میتونیم استفاده بکنیم. البته شکستن این قوانین قبلی خودش آروم آروم باعث به وجود اومدن قوانین جدید شد، یعنی نحوه شکستن قانونهای قبلی هم خودش یه جوری قانون مدار شد که به این هارمونی جدید که حاصل این قوانین جدیده میگن هارمونی موسیقی مدرن. ما توی موسیقی های قبل از قرن بیستم ملودی قدرت بیشتری داشت، یعنی ما یک ملودی داشتیم که بر اساس اون ملودی می اومدیم هارمونی رو به وجود می آوردیم، حالا براش آکورد می نوشتیم یا اونو به واسطه کنترپوان هارمونایز می کردیم. منتها توی قرن بیستم این برعکسه، یعنی مثلا توی سبکی مثل سبک جاز اول ما یک سری آکورد داریم، اول هارمونی داریم که روی اون هارمونی یک سری ملودی به وجود میاد که این ملودی ها به صورت بداه نوازی هست اکثرش. پس این خیلی تفاوت مهمیه بین هارمونی قبل از قرن بیستم و هارمونی بعد از قرن بیستم. من اینجا یکی از آثار جاز رو به عنوان نمونه این قضیه براتون پخش خواهم کرد. گوش بدید به بخش هارمونی در کنار بخش ملودی، ببینید اولا تغییرات این هارمونیه چقدر پیچیده و پرتنشه و اینکه ملودی که روش زده میشه کاملا بداهه نوازیه، یعنی بسته به اینکه هارمونی چه تغییری میکنه اون ملودی هم با اون هارمونی تغییر میکنه. گوش بدیم این قطعه رو با هم. اما اینجا میرسیم به یک موضوع خیلی بحث برانگیز به اسم هارمونی قوی در مقابل هارمونی ضعیف. اصلا تعریف هارمونی قوی و هارمونی ضعیف شاید خیلی گسترده باشه و به این سادگی که من اینجا میخوام توضیح بدم نیست، ولی خب ما اگه بخوایم سادش بکنیم، ما توی قرن بیستم هارمونی قوی رو معادل میدونیم با هارمونی پیچیده، یعنی هرچی تعداد نوت‌ها توی یه آکورد بیشتر بشه، دیسونانت بیشتری داشته باشیم، اون هارمونی برای ما پیچیده تر هست. اگه از قوانین دایاتونیک که قبل از قرن بیستم خیلی مورد استفاده قرار می گرفت استفاده نکنیم، بریم سمت قوانین جدید همون کروماتیک، ما هارمونیمون پیچیده تر خواهد بود. و چون گوش ما پیشرفت کرده، تکامل پیدا کرده و این نوت‌های جدید و این آکوردهای جدید رو، این پیچیدگی رو به راحتی میتونه قبول بکنه، ما خیلی لذت میبریم از شنیدن هارمونی‌های پیچیده‌تر. و از طرفی نوشتن هارمونی‌های پیچیده‌تر قدرت و توانایی بیشتری میخواد و آهنگسازهایی که از هارمونی پیچیده‌تر استفاده میکنن معمولاً یه جورایی میشه گفت شاید سواد موسیقیاییشون بیشتره. حالا خیلی نمیخوایم صفر و یک به این قضیه نگاه بکنیم، ولی در حالت کلی همه اینا در کنار هم چالش بزرگتری رو برای گوش موسیقیایی ما ایجاد میکنه و این چالشه یه جورایی لذت خاص خودش رو داره. در کل میشه گفت هارمونی که چالش بیشتری تولید میکنه یه جورایی قوی تر هست. در مقابل اون هارمونی ساده تر، یعنی تکرار بیشتر، یعنی چالش کمتر و پیچیدگی کمتر، و در نهایت این تکرارها و این سادگیها باعث میشن که گوش ما زودتر خسته بشه. و شاید بشه گفت توی قرن بیستم هارمونی های ساده تری که هی تکرار میشن هارمونی های ضعیفی تلقی میشن. البته اینجا جا داره من به یک موضوع خیلی مهمی اشاره بکنم توی موسیقی قرن بیستم، و اون هم مینیمالیسم هست. مینیمالیسم همونجوری که میدونید توی همه عرصه های زندگی وارد شده، خب موسیقی هم از این قضیه مستثنا نیست. ما یک جنبشی داریم در موسیقی به اسم مینیمالیسم که کلیت تفکرش این هست که ما باید از پیچیدگی هارمونی بیایم بیرون و هارمونی رو ساده تر بکنیم با تکرارهای بیشتر و صداهای بیشتر رو که شاید لزومی نداره توی هارمونی ما حضور داشته باشن حذف بکنیم از موسیقی. باید این هم اشاره بکنم که آهنگسازهای بزرگی هستن که در سبک مینیمالیسم فعالیت میکنن، آهنگسازهای بزرگی مثل فلیپ گلاس که کارهای خیلی بزرگی هم انجام دادن، و این هم یک تفکر هست توی موسیقی. و اون موضوعی که من در مورد ارتباط بین سادگی هارمونی و هارمونی ضعیف بهش اشاره کردم واقعا در زمینه موسیقی مینیمال صحت نداره. خب من برای این که تفاوت بین هارمونی ساده و هارمونی پیچیده رو و اون چالشی که برای گوش آدم به وجود میاره رو شاید بهتر درک بکنید، یک ملودی خیلی ساده رو با پیانو اجرا میکنم و برای اون آکوردهای ساده سه صدایی مینویسم، یعنی ساده ترین حالت هارمونی رو، و بعد از اون همون ملودی رو میام با آکوردهای پیچیده تر اجرا میکنم و شما تفاوت این دوتا رو حس بکنید و ببینید که از کدومش میتونید بیشتر لذت ببرید. این نکته هم من بهش اشاره بکنم که لذت بردن از هارمونی پیچیده تر مستلزم این هست که ما گوشمون رو عادت بدیم به این هارمونی و موسیقی های فاخرتر گوش بدیم و یه جورایی اولش یه تمرینی داشته باشیم برای قبول کردن این هارمونی توسط گوش موسیقیاییمون. خب اگه بخوایم یه جنبندی بکنیم از بحث هایی که توی این قسمت با هم داشتیم، خب ما روند تاریخی هارمونی رو از دوره باستان تا قرن بیستم با هم مرور کردیم و اشاره کردیم به پیشرفت و تکامل گوش موسیقیایی بشر که باعث شده که هارمونی در طول تاریخ پیچیده تر و پیچیده تر بشه. یه جورایی میشه گفت این تکامل گوش موسیقیایی بشر برای ما یه آپشن به حساب میاد، درست مثل یه خودرویی که آپشنای پیشرفته خیلی زیادی داره و ما اگه صاحب این خودرو باشیم و صرفا پشت این ماشین بشینیم و برونیم ماشین رو ببریم این ور اون ور و از آپشنش استفاده نکنیم، مثلا از کولرش استفاده نکنیم، از جی پی اسش استفاده نکنیم، حالا از آپشنای مختلفی که داره، یه جورایی انگار در حق این ماشین ظلم کردیم دیگه. یعنی این آپشنها وقتی در اختیار ما هستن بهتر ازشون استفاده بکنیم. گوش ما هم دقیقا مثل همین ماشینه که یه آپشن تکامل یافته‌ای داره که واقعا حیفه که ما از این آپشنش استفاده نکنیم و موسیقی های پیچیده تر رو گوش ندیم و بریم سراغ موسیقی هایی که خیلی ساده هستن و از نظر هارمونی حالا شاید حرفی برای گفتن نداشته باشن. در آخر دوست دارم به این نکته هم اشاره بکنم که برای ارزش گذاری یه قطعه موسیقی هارمونی فقط یکی از شاخصه ها هست، یعنی صرفا نمیشه یه قطعه موسیقی رو بر اساس هارمونی ارزش گذاری کرد و باید نکات دیگه ای که حالا بعضیاش رو توی قسمت های قبلی این پادکست بهش اشاره کردیم و بعضیاش رو در قسمت های آینده بهش اشاره میکنیم هم مد نظر قرار بدیم. خیلی متشکرم از اینکه تا اینجا همراه من بودید و امیدوارم که تونسته باشم با زبانی ساده مفهوم هارمونی رو به خوبی انتقال داده باشم به شما. من در اینجا بخشی از یکی از آثار مشهور موسیقی پاپ ایران، اثر فرامرز احسانی به اسم اگه یه روز، رو دوباره هارمونایز کردم، یعنی آکورداش رو یه مقداری پیچیده تر کردم. دوست دارم شما این رو بشنوید و ببینید که پیچیده تر کردن آکوردها چه تأثیری توی موسیقی میذاره، آیا شما لذت میبرید از این قضیه یا خیر. فراموش نکنید به صفحات ما توی شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، یوتیوب و توییتر هم سر بزنید. اونجا هم مطالبی هست که شاید بتونه کمکتون بکنه برای درک بهتر موسیقی. امیدوارم شب و روز خوبی رو در انتظار داشته باشید. تا بعد. اگه یه روز بری سفر، بری ز پیشم بی خبر، پرنده یه دریا میشم، تو چنگ موج رها میشم، شب میگم پیشم بمونه، به باد میگم تا صبح بخونه، بخونه از دیار یاری، چرا میری تنها میذاری؟